شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در دومین روز از دی ماه سال 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم آیا رد سفید دیده شده در آسمان ایران دود هواپیما بود یا نشانی از آزمایش موشکی؟ هدفگیری نفتکش‌های ونزوئلا چه ارتباطی با دور زدن تحریم از سوی ایران داره؟ و البته طرح کارت امید مادر رو بررسی می‌کنیم. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی صبح امروز به بررسی نحوه نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور وزرای اقتصادی دولت پرداختند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1405 برگزار شده و میتواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در جلسه بعد از ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران لایحه بودجه 1405 را به مجلس ارائه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از رزمایش‌های نظامی اخیر ایران مطلع است و آن را دنبال می‌کند. او در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در اورشلیم گفت ما این موضوع را زیر نظر داریم و در حال انجام آمادگی‌های لازم هستیم. نخست وزیر اسرائیل در مورد این رزمایش‌های نظامی توضیح بیشتری نداد و گفت می‌خواهم برای ایران کاملا روشن کنم هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. شهر حلب در شمال سوریه شامگاه دوشنبه صحنه درگیری شدید میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود. این درگیری ها که با استفاده از سلاح‌های سنگین همراه بود موجب بروز نگرانی‌های امنیتی و آوارگی شمار زیادی از غیرنظامیان شده. دو طرف یکدیگر را متهم به حمله به مواضع دیگری کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بازداشت اعضای خانواده خسرو علی کردی را محکوم کرد. در این بیانیه به بازداشت جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی و دیگر اعضای خانواده او اشاره شده و آمده که ابتدا عزاداران در مراسم یادبود خسرو علی کردی بازداشت شدند و اکنون خانواده او هدف قرار گرفتند. این اقدامات از سوی رژیم جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. به گفته وزارت خارجه آمریکا این اقدام بخشی از الگوی گسترده تری در ایران است، جایی که خانواده ها و دوستان حتی حق عزاداری برای عزیزان خود را بدون ترس از آزار و انتقام ندارند. خسرو علی کردی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بود که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه را بر عهده داشت. جنازه او 15 آذر ماه در دفتر کارش پیدا شد و شماری از فعالان سیاسی و وکلا مرگ او را مشکوک خواندند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه با شکست تیم الدهیل قطر به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر در جریان هفته ششم لیگ نخبگان آسیا تیم الدهیل قطر را با نتیجه 2-1 شکست داد. تراکتورسازی با 2 تساوی و 3 برد در لیگ نخبگان آسیا برای صعود نیاز به برد در بازی دیروز داشت. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت هوشمندانه خواهد بود. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته فشار بر مادورو را افزایش داده و ونزوئلا را به قاچاق گسترده مواد مخدر به ایالات متحده متهم کرده است. آنا
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از فرشته قاضی می شنیدید و البته خبرهای بیشتری که در radiofarda.com وبسایت ما منتظر شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
حالا هر روز یک مقام اسرائیلی یا یک رسانه درباره احتمال برخورد نظامی تازه‌ای با ایران میگن. در تازه ترین اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته هر اقدامی علیه کشورش با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. درباره این موضوع بیشتر نگاه تحلیلی خواهیم داشت، اما مروری کنیم بر تازه ترین خبرها پیرامون این مطلب از محمد زرقامی.
به دنبال تقابل با ایران نیستیم. این آخرین صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به آمریکا و ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور است. به فاصله کوتاهی از انتشار گزارشی در شبکه تلویزیونی NBC که منابعی آگاه به این رسانه گفته بودند، آقای نتانیاهو در دیدار هشتم دی ماه خود می‌خواهد نگرانیش از گسترش برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را مستمسک قرار دهد تا رئیس جمهور آمریکا را برای دور تازه‌ای از حمله‌ها به ایران مجاب کند. صحبت‌های تازه نخست وزیر اسرائیل که در نشست خبری مشترکش با کریاکوس میتسوتاکیس و نیکوس کریستودولیدس نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس مطرح شد، تأکیدی دوباره داشت بر دستاوردهای بزرگ اسرائیل در جنگ 12 روزه علیه ایران و اینکه تغییری در انتظارات واشنگتن و تل آویو از تهران اتفاق نیفتاده و آن هم ضرورت کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم است. اگرچه آقای نتانیاهو گفت تمرکز دیدار با دونالد ترامپ ورود به مرحله بعدی طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه است، اما صحبت از مقابله با حزب الله و حوثی‌های یمن که هم پیمانان جمهوری اسلامی هستند میتواند بر نگرانی‌ها درباره اقدام نظامی علیه ایران اضافه کند. در روزهای گذشته رسانه‌های ایران با انتشار ویدیوهایی به نقل از سپاه قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنچه مشاهده میدانی آزمایش موشک در خرم‌آباد، مهاباد، اصفهان، تهران و مشهد بود خبر دادند. هرچند تلویزیون حکومتی ایران خبر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این باره تکذیب کرد. روزنامه‌های تهران هم دوم دی ماه در مطالبی پراکنده در آستانه سفر پیش روی نخست وزیر اسرائیل به آمریکا به آنچه برنامه‌ریزی غربی‌ها برای جنگ با ایران تا نفوذ ایران در اسرائیل پرداختند و به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از نه به مذاکره موشکی نوشتند. آقای بقایی تنها مقام ایرانی نبود که به این سفر و اخبار منتشر شده پیرامون آن واکنش نشان داد. پیشتر احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از دنبال کردن تحولات در این باره گفته بود و امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تلویحاً مواضع جمهوری اسلامی درباره پاسخ به هر گونه تهدیدی را مطرح کرد. این اخبار همراه شده است با نرمش تلویحی تهران برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک با واشنگتن، موضوعی که هم NBC به آن اشاره کرده و هم در تهران روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی محتاطانه به آن پرداخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هفته پیش گفته بود که ممکن است برای بازگشت به گفتگوها با ایران تمایل داشته باشد. این تحولات به علاوه بحران ونزوئلا و رویکرد بنیامین نتانیاهو به آتش‌بس غزه میتواند بر گفتگوهای پیشروی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا درباره موضوع ایران و هر گونه درخواست احتمالی برای اقدام فوری در این باره تاثیرگذار باشد.
محمد زرقامی گزارش میداد. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیروز گزارشی رو منتشر کرد بر مبنای مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی و گفت که آزمایش‌های موشکی در نقاط مختلف کشور در حال انجام. از اون سو خبرگزاری صدا و سیما به نقل از برخی منابع آگاه خبر داد که تصاویر منتشر شده ربطی به آزمایش موشکی نداشته و صحت نداره. چه اتفاقی دیروز در ایران و در آسمان ایران می‌افتاد و اهمیتش چیست؟ حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا پاسخ میده.
اگر واقعا کاری رو که صورت گرفته رزمایش باشه که بعیده به نظر من، احتمالاً آزمایش از پایگاه‌های مختلف سپاه پاسداران در اطراف شهر هاست. مثلا میگن که در مشهد این دیده شده، احتمالاً مثلا از طرف‌های شاهرود و این قسمت‌ها بوده. از یه جهت خب کاملاً رسانه‌ای نشده، میدونیم خبرگزاری فارس بنا بر مشاهدات یه گزارشی تهیه کرده، بعد خبرگزاری‌های دیگر اینو تکذیب کردن، صدا و سیما. این یه حالت به حساب ابهام به باور من عمدی هست که به وجود آوردن. سپاه پاسداران داره خودشو آماده میکنه برای اینکه احتمال حمله وجود داره و میبینیم مثلا آسمان ایران روی اسرائیل بازه. اسرائیل چند وقت پیش در بالای عراق دیوار صوتی رو شکوند. از این خودنمایی ها اسرائیل انجام میده. بنابراین این یک میتونه آزمایش باشه، آزمایش مثلا موشک‌های جدید باشه یا تاکتیک‌های جدیدی رو دارن اتخاذ میکنن. دو، واکنش هست به آنچه که به هر حال اسرائیل انجام داده و احتمال میره که حمله علیه ایران صورت بگیره. البته احتمالش به باور من زیاد هست و برای اینکه نشون بده که به هر حال توان موشکیشون کماکان پابرجاست و بیشک تمهیداتی قائل شدن که تا سرحد امکان اون خسارات وارده رو پس از جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران این رو مرتفع بکنه.
آقای آریان، چرا ابهام؟ مثلا در حوزه هسته‌ای، خب وقتی که درباره ابهام هسته‌ای صحبت میشه مشخصه چرا، اما در حوزه موشکی که بحث آماده بودن برای دفاع از کشور هست، چرا باید ابهام وجود داشته باشه؟
ابهامش به باور من اینی که نمیخوان دقیقاً بگند و بایستم همینجوری باشه، برای اینکه سپاه پاسداران معمولاً فرماندهانشو میان از سیف تا پیاز کار رو که انجام میدن در ارتباط با موشک، آزمایش‌های موشکی، همه اینا رو در اختیار میذارن و این به هر حال یکی از کارهایی است که در ارتشا انجام میگیره. لازم نیست همه چیز آشکار و عیان بشه در رسانه ها. این به خاطر اینی که دقیقاً نمیخوام بگن و هیچ اشکالی هم به باور من نداره و شایدم اون کاری رو که دارن انجام میدن، آزمایشاری که دارن میکنند، اگر واقعا آزمایش باشه، مانور نمیتونه باشه، رزمایش نمیتونه باشه، ارزش آنچنانی نداره یا در اون سطحی نیست که بخوان این رو آشکارا بیان بکنن که دقیقا دارن چه کار میکنن. همه اینا به باور من برای خودنمایی است و باید به این بخشش ما بیشتر تکیه بکنیم، برای اینکه میخوان نشون بدن که ما کماکان توان این رو داریم، آماده هستیم که اگر اسرائیل حمله بکنه جواب بده.
به دلیل اینکه امروز بازسازی برنامه موشکی ایران بیشتر از هسته‌ای دربارش صحبت میشه، از طرف نخست وزیر اسرائیل به عنوان یک تهدید صحبت میشه، موضوع صحبت با آقای ترامپ در روزهای آینده در آمریکا خواهد بود، ارزیابی شما از میزان این بازسازی برنامه موشکی چگونه است؟ فکر میکنید که ایران تا چه حد موفق شده به وضعیت پیش از جنگ 12 روزه برگرده؟
به باور من نه زیاد، برای اینکه ایران واقعا با توجه به خساراتی وارد اومده، مثلا در ارتباط با میکسرهایی که برای تولید سوخت موشک‌ها استفاده می‌کردن، ولی به نظر میرسه، این برداشت من هست، که جمهوری اسلامی برای این بازسازی و تقویت خودش واقعا توجه خودش رو متمرکز کرده به چین و اتفاقا بهتر هست، برای اینکه روسیه درگیر جنگ اوکراین نمیتونه کاری انجام بده. نشانه‌ای است که مثلا چین از نظر به حساب در اختیار گذاشتن مواد خام برای تولید سوخت موشک اقداماتی رو انجام داده و معمولی‌هایی رو فرستاده و چین ممکنه، البته در خفا نه به طور آشکار، کمک‌هایی رو از نظر به حساب قطعات موشک‌ها به جمهوری اسلامی کرده باشه، برای اینکه چین هم محظورات خودشون داره و نمیخواد این آشکار بکنه. بگذاریم که چین و همینطور روسیه واقعا متحد استراتژیک ایران نیستن و از نظر عملی وارد میدان نشدن بعد از جنگ 12 روزه که بخوان در تامین امنیت ایران بهش کمک بکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی داره اقداماتی انجام میده. اینکه انتظارات دیگری داشت، مثلا بخواد HQ9 همون معادل S-300 رو از چین بگیره یا هواپیمای چنگدو رو بخواد از چین بگیره یا سوخوهایی رو که قرار بود سوخوهای 35 رو روسیه در اختیار بذاره، تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کدوم از اینا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته نشده. بنابراین با همین کمک‌های جزئی داره خودشو آماده میکنه، تاکتیکشو داره عوض میکنه. برای نمونه احتمال بسیار زیاد است، برای مثال، که موشکهایی رو که قبلن به طرف اسرائیل پرتاب میشد اینا در غرب ایران بوده، احتمالاً اینا رو تغییر مکان داده پرتابگرها و اون پرتابگرهایی که باقی ماندند و یا اونهایی رو که خرابکاری در اینا صورت داده شده بود تونستن اینا رو تعمیر بکنن به طرف شرق ایران. اینها کارهایی است که در این سطح انجام داده، کارهای فوق‌العاده‌ای صورت نگرفته، ولی اینکه دائم در موردش صحبت میکنن، دائم در اینکه نباید جمهوری اسلامی اصلا اینو تقویت بکنه و حتی پدافند هوایی خودش رو تقویت بکنه، اخبار دیگری رو که درز میدند از طرف اسرائیل و آمریکا هم این کار رو میکنه، همه اینا برای من فضاسازیه. شما باید فضاسازی رو انجام بدین، جنگ روانی رو به کار بیندازین، برای اینکه جنگ هیبریدیه که به هر حال در جریان است، با آماده بکنین شرایط رو تا وارد میدان بشین.
حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. در میان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نیروی دریایی آمریکا سومین نفتکش مرتبط با ناوگان سایه ونزوئلا رو در کمتر از 2 هفته مصادره کرد که منجر به افزایش ریسک‌های بیمه‌ای و نگرانی از تاثیر این دست اقدامات بر روی قیمت‌های جهانی نفت شده. در این میان بخش بزرگی از ناوگان سایه که نفت تحریمی ایران و روسیه رو جابجا میکنه میتونن مشمول توقیف احتمالی از سوی نیروی دریایی آمریکا بشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی دارقا خاتون‌اغلو تحلیلگر بازار نفت در باکو رو جویا شده.
شرکت تانکر ترکرز اخیراً یک گزارش منتشر کرد در مورد ناوگان ارواح یا همون نفتکش‌هایی که نفت تحریمی ایران، روسیه، ونزوئلا رو قاچاق می‌کنن. در واقع ما الان 1500 نفتکش در جهان داریم که در کار قاچاق نفت تحریمی این 3 کشور هستن و حدود 40% از نفتی که حمل می‌کنن مال ایرانه، 40% مال روسیه و 20% باقی مانده مال ونزوئلا یا نفتی که منشأش دقیقا مشخص نیست. پس ما میبینیم که ایران به شدت نیازمند این نفتکش ها هست. نکته دوم این که هر 3 نفتکشی که آمریکا مصادره کرده، توقیف کرده، همه اینها عمدتاً در کار دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بودن و بیشتر از این که برای ونزوئلا نفت قاچاق بکنن، در واقع نفت ایران رو ما می‌بینیم که حمل می‌کردن. در مجموع اگه بگم برای ایران مشکلات لوجستیک یا حمل نفت ایران اضافه شده الان با این توقیف‌ها. نکته دوم این که نفتکش‌هایی که عضو ناوگان ارواح هستن معمولاً 2 تا 3 برابر اجاره بهای اونها هست. بعضن احتیاط خواهند کرد و ایران مجبور خواهد شد یا روسیه که اجاره بهای باز هم بیشتری به اینا پرداخت بکنه. الان حدود 4 میلیون بشکه روزانه نفت مازاد در دنیا تولید میشه و طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی سال آینده به طور متوسط 3 میلیون 800 هزار بشکه نفت مازاد در دنیا تولید خواهد شد، یعنی در مقابل 700 هزار بشکه صادرات نفت ونزوئلا رقم خیلی بالاییه. اصلا نفت ونزوئلا رو کلن حذف بکنن از بازارهای جهانی اتفاق خاصی نمیافته.
آقای خاتون‌اغلو، حالا چقدر این مصادره کشتی‌ها ممکنه گسترش پیدا کنه به مسیرهای آبی مهمی مثل تنگه هرمز یا کانال پاناما و در نهایت نفتکش‌های متعلق به ایران رو هم در بر بگیره؟
خب طبق تحریم‌های سازمان ملل که اخیراً با مکانیزم ماشه برگشت، هر کشوری که گمان کنه کشتی‌ها یا نفتکش‌های حامل نفت ایران یا پرچم ایران حامل تجهیزات نظامی هسته‌ای هستن، اون رو میتونه توقیف بکنه، بازرسی بکنه. اما ما میدونیم که حدود 20% از نفت مصرفی جهان از تنگه هرمز میگذره، اما نیازی نیست مثلا در تنگه هرمز نفتکش‌های حامل نفت ایران رو توقیف بکنم. 100% نفت صادراتی ایران به چین تغییر برند داده میشه، در 60%ش در آبهای مالزی و بقیه در آبهای بین‌المللی. در چنین مواقعی میتونن کشورها اون رو توقیف کنن، کما اینکه الان ایران 4 تا نفت کشش در توقیف هست. طبق برآورد شرکت کپلر حجم ذخایر نفت نفت روی آب ایران الان به 150 میلیون بشکه رسیده. حتی شرکت ورتکسا برآوردش اینه که 200 میلیون بشکه هم هست و این یه فشار خیلی مضاعف روی ایران هست، چرا که مجبور هست ایران حدود 150 تا 200 میلیون بشکه نفت رو در نفتکش‌های اجاره‌ای نگهداری بکنه. یعنی توقیف نفتکش‌ها در جهان و اینکه فشار بر ناوگان ارواح افزایش پیدا کرده، یه فشار مضاعف از جنبه دیگه بر ایران هست.
در خاطرن قلو در باکو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
در آستانه اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال آینده سال 1405، جمهوری اسلامی بار دیگه میکوشه سیاست‌های جمعیتی خود رو در قالب یک بسته حمایتی به افکار عمومی عرضه کنه. طرحی که هدف اعلامی اون حمایت از نوزادان و تشویق فرزندآوریه، اما از همون ابتدا با تردیدهای جدی اجتماعی و اقتصادی روبرو شده. از رویا کریمی مجد در این باره بشنوید.
در حالی که هنوز بودجه سال 1405 در مجلس بررسی و تصویب نشده، مزیه وحید دستشردی دبیر ستاد ملی جمعیت از تخصیص کارت امید مادر به همه زنانی وعده داده که در سال آینده مادر شوند. به گفته وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، قرار است این کارت به مدت 2 سال هر ماه 2 میلیون تومان شارژ شود. به گفته مزیه وحید دستشردی، این کارت به نام مادر صادر می شود تا اطمینان حاصل شود که اعتبار آن دقیقاً برای نیازهای کودک هزینه می شود.
کارت به مادر داده می شه برخلاف همه چیزهای دیگری که در جمهوری اسلامی شما می دونید به سرپرستان خانوارها داده می شه که اکثریتشون آقایون هستن. ما تصمیم گرفتیم این کارت به مادر داده بشه به خاطر زحمات مادر برای حمل بچه، برای شیر دادن بچه، برای مراقبت از فرزند، که بگیم مادر ما میدونیم شما چقدر دارید زحمت میکشید، ما تلاشهای شما رو میبینیم و تقدیر میکنیم.
اما این روایت همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. در کشوری که زنان سالها برای ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله حق حضانت، حق طلاق، حق اشتغال و خروج از کشور مبارزه کردند، صدور یک کارت اعتباری به نام مادر لزوماً به معنای به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی اون نیست. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مادر همچنان در بسیاری از تصمیم‌های اساسی زندگی خود و فرزندش اختیار مستقلی ندارد و حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند جای خالی اصلاحات ساختاری حقوقی را پر کند. از منظر اقتصادی نیز تردیدها پررنگ است. در آخرین تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از فرزندآوری از سال 1400 وعده پرداخت وام به خانواده‌ها داده شد، اما گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تاکنون تنها حدود 1.5 میلیون نفر موفق به دریافت تسهیلات فرزندآوری شدند. با این حال در مقاطع مختلف زمانی تنها حدود 54 تا 57% از متقاضیان در صف توانستند وام خود را دریافت کنند و بخش قابل توجهی همچنان در صف انتظار تعیین شعبه باقی ماندند. همزمان تخصیص تنها 7% از بودجه مصوب تکالیف جمعیتی تردیدها درباره تأمین منابع را تشدید کرده است. روشنکی آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن فرانسه، با اشاره به طرح شکست خورده ی وام فرزندآوری میگوید مسئله اصلی نه نیت سیاستگزار بلکه فقدان منابع مالی پایدار است.
همانطور که طرح پر سر و صدا و پر تبلیغ وام فرزندآوری در عمل با شکست روبرو شد و دولت نتونست منابعی برای پرداخت به متقاضیان این وام که غالبا هم از اقشار کم درآمد و کم برخوردار بودند تامین بکنه، تامین منابع مورد نیاز برای طرح اسنا و ارائه کمک هزینه به مادران باردار، به کودکان شیرخوار و همینطور کودکان در معرض سوء تغذیه هم با ابهامات زیادی روبرو هست. دولت پزشکیان به گفته وزیر اقتصاد برای نیمه دوم امسال با کسری 800 هزار میلیارد تومانی روبرو بوده که البته کارشناسان این رقم رو بالاتر ارزیابی می‌کنند. دولت پزشکیان باز به گفته خود رئیس دولت و همینطور وزیر اقتصاد برای پرداخت هزینه‌های جاری ضروری گنجانده شده در لایحه بودجه که به نوعی تعهدات دولت است، مثل حقوق کارکنان، هم با بحران روبرو است و چشم‌انداز اقتصاد ایران هم چشم‌اندازی منفی برای گشایش در افزایش درآمدهای دولت است و از طرفی محدودیت منابع مالی در دولت سبب شده یارانه میلیون‌ها نفر در ماه‌های گذشته قطع بشه.
شاید ساده ترین توضیح برای طرح کارت امید مادر تشبیه آن به لوله کشی آب در ساختمان های همه شهرهای کشور باشد، در زمانه ای که آبی برای جریان در آنها وجود ندارد. روشنک آسترکی:
حتی اگه بخوایم تصور بکنیم که دولت در حال اولویت بندی منابع محدودش هست و تصمیم داره زنان باردار و کودکان رو در اولویت قرار بده در چنین طرحی، باز میبینیم که طرحهای حمایتی مشابه مثلا از بازنشستگان که بسیاری از اونها اتفاقا سالمندان نیازمند برخورداری از حمایت‌های یارانه‌ای بودن هم شکست خورده. در چنین شرایطی من با توجه به تجربه‌های پیشین دولت و عملکردی که داشته و با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور به نظرم میرسه که این دو طرح هم با شکست روبرو خواهند شد.
کارت امید مادر گرچه در ظاهر با ادبیات حمایت از مادر و کودک معرفی می شود، اما در بستر اقتصادی و حقوقی کنونی بیش از آن که نشانه توانمندسازی زنان باشد به ابزاری تبلیغاتی شباهت دارد. طرحی که بدون حل ریشه مشکلات معیشتی و حقوقی نمی تواند بار بحران جمعیت یا نابرابری جنسیتی را به دوش بکشد.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. حالا که زمستون هم آغاز شده در بیشتر نقاط دنیا، از جمله در ایرانی که شما از اونجا صدای ما رو میشنوید، احساس سرمای شدید در دست ها و پاها تقریبا یک مشکله. اما گاهی سردی دست ها و پاها میتونه نشونه مشکلاتی جدی تر هم باشه که نباید از اونها غافل بود. الهی روان شد و چکیده از گزارش نیویورک تایمز در این باره.
شما هم از اون دست افرادی هستید که دست ها و پاهاتون سرد میشن؟ میدونید چرا؟ خب البته که بیشتر به نحوه توزیع گرما و خون مربوطه، هممون میدونیم. برخی از دانشمندان میگوین دست ها و پاها دورترین نقطه از قلب ما قرار دارن و البته که خون پر اکسیژن گرم دیرتر به اونها میرسه. در کنار این مسئله و ده ها دلیل بسیار مهم و گاه خیلی جدی دیگه میتونن این سردی در دست و پا رو به وجود بیارن. و روزنامه نیویورک تایمز در گفتگو با متخصصانی از جمله پروفسور استیون چونگ، استاد حرکت شناسی در کانادا، به پاسخ برخی از این پرسش ها پرداخته، از جمله چرا دست و پا در چه کسانی روی می‌دهد و غیره. این آقای پروفسور میگوید مغز ما با خودش حساب و کتاب می‌کند و میگوید من می‌توانم بدون دست و پاها زنده بمانم، اما بدون قلب، ریه و کبد هرگز. پس بدن سعی می‌کند که نخست خون گرم را به اندام‌های حیاتی برساند و از اتلاف گرمای آن بکاهد. البته این در شرایط بی‌تحرکی صادق است. در چنین وضعیتی است که دست‌ها و پاها به خاطر اینکه عضلات بزرگ و حجیم یا چربی کافی برای تولید یا حفظ گرما ندارند، صد البته که زودتر سرد می شوند. برخی از آدم ها بیشتر از دیگران مستعد سردی دست و پا هستند، از جمله زنان، کودکان، افراد کم وزن و سالمندان. در زنان رگ‌های خونی سریع‌تر در برابر سرما منقبض می شوند و در سالمندان فرسودگی اعصاب و رگ‌ها نقش مهمی در این پدیده دارند. در برخی موارد سردی دست و پا می تواند نشانه یک مشکل پزشکی باشد و نباید از آن غافل شد. بیماری‌هایی مثل اختلالات گردش خون، آسیب‌های عصبی، کمکاری غده تیروئید، کمخونی و مصرف برخی از داروها می‌تونن از جمله این علل مهم و جدی باشن. مثلا اگر سردی دست و پا ناگهان تشدید بشه، با درد زیاد همراه باشه یا زخم و تغییر رنگی پدیدار بشه، مراجعه به پزشک از ضروری هم ضروری تره. برای پیشگیری و کاهش این مشکل، گرم نگه داشتن کل بدن به ویژه مرکز بدن اهمیت زیادی داره. پوشیدن لباس‌های لایه به لایه، پرهیز از عرق کردن، افزایش فعالیت بدنی برای بالا بردن ضربان قلب و استفاده از گرمای ملایم در خانه از مؤثرترین راهکارها هستند. در بیشتر موارد با رعایت همین نکات ساده میتوان سردی دست و پا را کنترل کرد.
گزارش الهه روانشاد رو می شنیدید، گزارشی که ما رو به میانه این برنامه ساعت 14 می رسونه. یادآوری می کنم که اگه می خواهید این برنامه رو از ابتدا بشنوید، سایر برنامه های رادیو فردا رو گوش بکنید، گزارش های ما رو بشنوید، حتما می تونید که نه تنها به وبسایت ما سر بزنید یا اینکه اپلیکیشن رادیو فردا رو داشته باشید و در اونجا و در بخش زنده یا بشنوید ما رو گوش بکنید. همچنین می تونید روی پادگیرها هم صدای رادیو فردا رو بشنوید. برنامه های ضبط شده ما رو بعد از این برنامه میتونید مثلا ساعت 14 رو انتخاب بکنید و جایی که پادکست های دیگر گوش میدید در حساب رادیو فردا این برنامه رو هم بشنوید. اما سری بزنیم دوباره به خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت، بار دیگه با فرشته قاضی.
ممنون هانا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی صبح امروز به بررسی گرانی‌ها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور وزرای اقتصادی دولت پرداختند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1405 برگزار شده و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در جلسه بعد از ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران لایحه بودجه 1405 را به مجلس ارائه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از رزمایش‌های نظامی اخیر ایران مطلع است و آن را دنبال می‌کند. او در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در اورشلیم گفت که در حال انجام آمادگی‌های لازم هستیم. نتانیاهو در مورد رزمایش‌های نظامی توضیح بیشتری نداد، اما گفت می‌خواهم برای ایران کاملا روشن کنم هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. شهر حلب در شمال سوریه شامگاه دوشنبه صحنه درگیری شدید میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود. در این درگیری‌ها که از سلاح‌های سنگین استفاده شده و موجب بروز نگرانی‌های امنیتی و آوارگی شمار زیادی از غیر نظامیان شده، دو طرف همدیگر را متهم به حمله به مواضع دیگری می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بازداشت اعضای خانواده خسرو علی کردی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده که ابتدا عزاداران در مراسم یادبود خسرو علی کردی بازداشت شدند و اکنون خانواده او هدف قرار گرفتند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه با شکست تیم الدحیل قطر به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه ساعت 14 هستید. مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی هفته هاست که میگن برنامه موشکی ایران به تهدیدی تازه و رو به گسترش تبدیل شده. تهدیدی که در صورت تداوم روند کنونی میتونه بار دیگه ایران و اسرائیل رو به یک رویاروی نظامی مستقیم بکشونه. دنیس سیترنوویچ، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، در گفتگویی که با او داشتم به بررسی چرایی ناکامی دستاوردهای نظامی اسرائیل در ایجاد بازدارندگی پایدار در جنگ 12 روزه با ایران و نقش تعیین کننده آمریکا میپردازه و از محدودیت‌های گزینه نظامی میگه. دنیس سیترنوویچ در اسرائیل.
برای پاسخ به این پرسش مهم به نظر من باید به عملیات طلوع شیران بازگردیم، عملیاتی که در آن اسرائیل به دستاوردهای منحصر به فرد شگفت انگیز و شاید عملیاتی دست یافت. حذف سران ارشد، به ویژه فرماندهان نظامی ایران و همچنین حذف دانشمندانی که در حوزه اتمی فعالیت می‌کردند، هدف قرار دادن تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فوردو و البته نابود کردن بیش از 200 پرتابگر از سامانه موشکی ایران. بنابراین بدون تردید اسرائیل به دستاوردهای مهمی رسید، اما مشکل اینجاست که هیچ تغییر راهبردی رخ نداده است، به این معنا که ایران همچنان ظرفیت ساخت موشک‌های خود را دارد و در حال انجام این کار است، زیرا فرض می‌کند دور بعدی درگیری‌ها در آستانه وقوع است. همچنین ایران بار دیگر در حال بازسازی ظرفیت غنی‌سازی خود است. بنابراین وقتی 6 ماه بعد به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دستاوردهای جزئی به دستاوردهای راهبردی تبدیل نشده‌اند. حتی بدتر از آن، با توجه به اینکه هیچ راه حل سیاسی برای این مسئله وجود ندارد و ایران در حال تقویت توانمندی‌های خود است، بدیهی است که اسرائیل در یک دوراهی قرار گرفته و در حال بررسی حمله دوباره است. با توجه به اینکه ما از ابعاد گسترده خسارتی که این موشک‌ها می‌توانند به ما وارد کنند آگاه هستیم.
اما هدف یا موفقیت راهبردی که اسرائیل به دنبال اون بود و به اون به گفته شما نرسید چی بوده و چرا باید ادامه بده؟
اسرائیل وارد این جنگ شد تا توانمندی‌های ایران برای ساخت موشک‌هایی که اسرائیل را تهدید می‌کنند از بین ببرد. همین موضوع در مورد توانمندی‌های هسته‌ای نیز صدق می‌کند. اما مشکلی که با آن روبرو هستیم شاید فقدان درک این واقعیت باشد که ایران توانمندی‌های بومی برای ساخت این ظرفیت‌ها را دارد. یعنی ایران برای ساخت موشک‌ها نیازی به کمک خارجی ندارد. همین مسئله در مورد غنی‌سازی نیز صادق است. بنابراین مشکلی این است که حتی اگر بتوانیم آنها را متوقف یا کند کنیم، نمیتوانیم مانع بازسازی این توانمندی ها شویم. شاید تصور میکردیم این کار سالها طول بکشد، اما در عمل ماها زمان میبرد، چون ایران هم انگیزه دارد و هم توانایی بازسازی قدرت خود، عمدتاً در حوزه موشکی و همچنین در حوزه هسته‌ای و به ویژه غنی‌سازی. بنابراین وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، روشن است که ایران دوباره به نقطه‌ای باز می‌گردد که پیش از عملیات طلوع شیران در آن قرار داشت. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که اسرائیل در یک جنگ آینده چه چیزی می‌تواند به دست آورد. من پاسخ آن را نمی‌دانم، اما می‌دانم که وضعیت کنونی نشان می‌دهد مشکلات مربوط به ایران حل نشده و اسرائیل باید بارها و بارها با آنها روبرو شود. پرسش اصلی این است که اگر فرض کنیم دوباره به آنها حمله خواهیم کرد و متاسفانه با توجه به درس‌هایی که از جنگ گرفتن، شاید آنها توانمندی بیشتری برای ضربه زدن به ما داشته باشند. اگر فرض کنیم وارد جنگ دیگر و پر ریسک‌تر با ایران شویم، راه حل یا نقطه پایان آن چه خواهد بود؟ زیرا همانطور که اکنون می‌بینیم دوباره به نقطه صفر باز می‌گردیم. این موزل موضوعی است که به شدت در بحث‌های داخلی اسرائیل بازتاب دارد و بیش از این من نمیگویم که در یک وضعیت فوری و غریب الوقوع هستیم. فکر میکنم هنوز زمان لازم است. اما در نهایت اگر این روند کنونی ادامه یابد، ایران در حال افزایش ظرفیت‌های خود باشد، اسرائیل به دلیل خطر علیه خود تهدید به توقف آن کند و هیچ راه حل سیاسی وجود نداشته باشد، به نظر من در سال 2026 احتمال بالایی وجود دارد که شاهد تشدید تنش دیگری میان اسرائیل و ایران باشد.
با توجه به رویکرد کلی دونالد ترامپ نسبت به خاورمیانه و مسئله مداخله نظامی، تا چه حد به نظرتون نخست وزیر اسرائیل میتونه رهبر آمریکا رو قانع بکنه که با یک اقدام نظامی تازه موافقت کنه؟
این پرسش بسیار مهمی است، زیرا بدون چراغ سبز آمریکا، اسرائیل برای حمله به ایران با دشواری زیادی مواجه خواهد بود. نه اینکه ما توان انجام آن را نداشته باشیم، اما نمیتوانیم در حوزه مسئولیت سنتکام بدون هماهنگی با آنها عمل کنیم. علاوه بر این ما به توانمندی دفاعی آمریکا نیاز داریم تا در برابر موشک‌ها و تهدیدات از خود دفاع کنیم. بنابراین به چراغ سبز نیاز داریم. به نظر من در متقاعد کردن رئیس جمهور ترامپ برای آغاز جنگی دیگر علیه ایران با کوهی از موانع روبرو خواهیم بود. باید به خاطر داشته باشیم که آمریکا تنها در چارچوب پرونده هسته‌ای حاضر به کمک به اسرائیل در برابر ایران بود. اما اکنون که رئیس جمهور ترامپ میگوید این برنامه نابود شده، قطعاً متقاعد کردن او درباره خطر موشکی برای ما بسیار دشوار خواهد بود. افزون بر این، بازگشت به جنگی دیگر در حالی است که جمهوری خواهان حامی ترامپ او را به خاطر جنگ قبلی مورد انتقاد قرار می‌دهند. ما به این چراغ سبز نیاز داریم، اما با توجه به خیشتنداری او و اینکه خود را رئیس جمهور صلح به ویژه در خاورمیانه می‌بیند، متقاعد کردنش بسیار سخت.
من در روزهای اخیر با تحلیلگرانی صحبت کردم که از بن‌بستی میگن که به دلیل موضوع موشکی به وجود اومده و هیچکس مسیر روشنی رو به جلو نمیبینه، به ویژه از این جهت که ایران موشکهای خود رو به عنوان یک راهبرد دفاعی و مهمترین ابزار در اختیار خود میبینه. شما به همراه علی وایز محقق گروه بین‌المللی بحران یک مقاله نوشتید و در اون پیشنهادتون یک پیمان عدم تجاوز میان ایران و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بوده که بشه مسیر دیپلماتیک رو باهاش هموار کرد. میخوام ببینم که تا چه حد چنین پیشنهادی میتونه به عمل تبدیل بشه. چقدر واقع بینانه است که در این مقطع تصور کنیم به جای مسیر نظامی یک مسیر دیپلماتیک بتونه مهیا بشه؟
نخست باید به یاد داشته باشیم که در یک وضعیت بن‌بست قرار داریم. همانطور که اشاره کردید، شانس دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای پایین است. هرچند هر دو طرف به توافق علاقمند هستند، اما به نظر من آمریکا فکر می‌کند ایران پس از جنگ تضعیف شده است. بنابراین می‌خواهد ایران را وادار به پذیرش چیزهایی کند که ایران هرگز قبول نخواهد کرد، مانند غنی‌سازی صفر در داخل ایران یا محدود کردن ظرفیت و توسعه موشک‌های ایرانی. از این رو رسیدن به توافق بسیار دشوار خواهد بود. فرض ما این است که بدون توافق مسیر تشدید تنش متاسفانه باز است و باید یک راه حل میانی پیدا کنیم. یعنی بر این واقعیت بنا کنیم که هیچ یک از دو طرف علاقه به جنگ ندارد. اما مشکل این است که شفافیتی درباره نیت‌های طرف مقابل وجود ندارند. با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین تمایلی به حمله به دیگری ندارد، اما از طرف مقابل تهدید می‌شنود، شاید بتوان از طریق آمریکا نوعی توافق ایجاد کرد که دقیقاً به مسئله تشدید تنش بپردازد و با تضمین‌های آمریکا هر دو طرف مطمئن شوند که طرف مقابل به آنها حمله نخواهد کرد. باید بپذیریم که متقاعد کردن طرف‌ها برای توافق بر سر چنین چیزی بسیار دشوار است. اما ما معتقدیم با توجه به گزینه‌های دیگر و پیامدهای آن، این مسیری است که شاید لازم باشد بررسی شود یا ببینیم چگونه میتوان آن را پیش برد. چنین پیمانی به ایران تضمین میدهد که اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله نیست. اسرائیل نیز از دولت آمریکا تضمین بگیرد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، آمریکا به اسرائیل در حمله به ایران خواهد پیوست. و البته آمریکا نیز امکان پیشبرد دیپلماسی را به دست خواهد آورد و شاید بتواند بر اساس آن به توافق دیگری در پرونده هسته‌ای برسد. تأکید میکنم که شانس چنین توافقی بالا نیست، اما با توجه به بن‌بست دیپلماتیک و این واقعیت که احتمالاً بدون یک توافق سیاسی به سمت تشدید تنشی خواهیم رفت که بدتر و خطرناکتر از قبلی است، شاید لازم باشد این گزینه بررسی شود. امیدواریم کسی به این نتیجه برسد که ارزش دارد ببینیم آیا میتوانیم مسیر را میان دو طرف پیش برد یا نه.
از جهت این موضوع با سیاست آقای ترامپ در جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه هم همسوه، نه؟
دقیقاً. ما معتقدیم این یک راه حل در دسترس است. از جلوگیری از تشدید تنش شروع کنیم و سپس قدم‌های بعدی را برداریم. قطعاً این چیزی است که می‌تواند مطرح شود، به ویژه وقتی میزان نفوذ رئیس جمهور ترامپ بر نخست وزیر نتانیاهو را در نظر می‌گیرید. نخست وزیری که احتمالاً با هر گونه توافق با ایران مخالفت خواهد کرد. فکر می‌کنم این به نفع هر دو طرف است. آسان نخواهد بود، اما همانطور که شما گفتید، با تمایل رئیس جمهور ترامپ برای پیشبرد دیپلماسی در خاورمیانه همسو است و شاید بتواند سنگ بنای قدم‌های بعدی شود.
دنیس سیترینوویچ، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل بود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
اگر دیروز در این برنامه ساعت 14 همراه ما بودید، در همین دقایق شنونده یک گفتگوی بودید با خانم گوگوش که همکارم محمد زرقامی به سراغ او رفته بود در شب یلدا و به بهانه انتشار کتاب خانم گوگوش. بخش دیگری از این گفتگو آماده است که دعوت میکنم با هم بشنویم.
نکته دیگه هم که وجود داره، مثلا اونجایی که شما میرید برای دوباره، یعنی احضار میشید که ازتون میخوان که تو خیابون سلطنت آباد اسم بهرام بیضایی رو برای شما میارن، در صورتی که شما خب با بهرام بیضایی هیچ وقت کار نکردید، هیچ ارتباطی قاعدتا نداشتید و خیلی عجیبه که چرا سوال از بهرام بیضایی میکنن.
برای اینکه فکر میکنم یکی دو سال قبلش مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی رو دعوت کرده بودن، البته خواسته بودن دعوت نه، اسمشو میذارن دعوت، توی یکی از اتاقهای هتل شرایتون اگر اشتباه نکنم احضارشون میکنن و اونجا بازجویی میشه، اینجور که کیمیایی تعریف میکرد. شاید سوالش از من این که بهرام بیضایی رو دیدی، که گفتم نه، هیچ وقت این سعادت رو نداشتم با آقای بیضایی برخورد داشته باشم، باشون آشنا بشم. به این دلیل احتمالاً از من سوال کردن، الان خاطرم نیست.
آیا این میتونه بین اون ضد اطلاعاتی که یه عده‌ای منتشر میکنن، یعنی حالا دیدار آقای کیمیایی با سعید امامی، بعد
دقیقاً اون روز سعید امامی با این دو نفر به اصطلاح گویا صحبت میکرده تو هتل. چون بعدن وقتی عکسش تو روزنامه چاپ شد که داروی به اصطلاح بهداشتی خورده و خودکشی کرده، وقتی کیمیای عکسش رو دید گفت این همونیه که منو بهرام رو بازجویی کرد. و یک فستیوال موسیقی، اولین فستیوال موسیقی که گذاشته شد، این فستیوال رو کیمیایی و احمد رضا احمدی قضاوت میکردن و گرداننده اون فستیوال بودن که همونجور که خودت میدونی بابک امینی اونجا معرفی و برنده شد. یک کسی دیگه هم بود که
کاوه یغمایی، پسر کروش یغمایی، با هم دیگه برنده شد.
دقیقا. اونجا همین سعید امامی گویا به کیمیایی میگه که به خانم آتشین بگید کتابش رو بنویسه، که کیمیایی به من گفت من به این آقا گفتم همسر منه، من اجازه نمیدم این کار بکنه. خود کیمیایی گفت من اینجوری گفتم که دست از سر ما بردارم. ولی وقتی آقای حاتمی من رو بازجویی میکرد، خب به این موضوع اشاره کرده بود چون خبر داشت، احتمالاً این آقا حضور داشته در اون ملاقات هایی که من نبودم و نقل قول کیمیایی که من دارم میگم.
ولی جالبه که گفتید اونجا به ایشون میگه همسر، چون یه جایی در کتاب گویا اینجوری بیان میکنید که آقای کیمیایی خیلی هم مایل نبود که این رو علنی همه جا بگی که مثلا خانم آتشین همسر من هستش، و شاید اونجا اینطوری من برداشت کردم که مثلا میگه که چون خواننده
تو هم بودین. بازجویی که با بهرام بیضایی داشتن حتی توی یکی از جرایدم چاپ شد، بهرام بیضایی از همسرشون خانم مجد شمسایی اسم میبره ولی مسعود کیمیایی از من اسم نمیبره. ولی بعدن توی اون فستیوال، حالا بعد از مدتی که دیگه علنی شده بود که من همسرشم، دیگه اونجا خودش اینجور میگفت من زنمه نمیخوام این کارو.
چون در کتاب یه جایی میگین که چون خواننده پاپ شما بودید، که خب از طرفی مثلا خانم گیتی هم خب خواننده پاپ بود، یعنی ایشون هم خواننده حالا سنتی نبودن. نکته دیگه هم اینه که خب وقتی شما اومدین بیرون همه جا گفتید که ترانه ها رو نصرت فرزانه که یک آقایی هستش مسن و اینها سروده، که خب اون موقع البته خب من میدونستم که نصرت فرزانه خب آقای کیمیاییه، به خاطر اینکه آقای کیمیایی برای خانم گیتی هم با همین تخلص شاعرانه شعر گفته بود. یه آلبوم خانم گیتی داره که نعمت حقیقی شعر گفته توش، که خیلی عجیبه برای من مثلا شعر از نعمت حقیقی، نمیدونم مثلا احمدرضا احمدی و نصرت فرزانه.
این خواست خود کیمیایی بود
و به هر حال اون آلبوم خوبی بودش، یعنی واقعا آلبومه، من هنوزم اون آلبوم خیلی دوست دارم، با اینکه خیلی ها مثلا اصولا اون آلبومو خیلی خاص میدونن دیگه نسبت به کارهای دیگه تون، ولی اون آلبوم به نظر آلبوم خیلی خوبه، هم آهنگایی که شما خودتون ساختین تون آلبوم، یعنی رو شعر مولانا، رو شعر خود آقای کیمیایی، همین زرتشت واقعا کارهای قشنگی، اوورتور زرتشت اصلا برای خودش به نظرم یه اوورتور خیلی جذاب و متفاوتیه.
اوورتور بابک امینی ساخته که کارای درجه یکی هم توی اون آلبوم کارای بابکه.
ولی کار رو در ایران ضبط کرده بودی درسته؟ چون کیانا کیارس ایران بود دیگه که کورالا رو خونده بود.
به اصطلاح ضبط ارکستر در ایرانه. ما هم رفتیم، بابک منو برد به یک منزلی در شرق غرب، یکی از دوستاش خیلی پنهانی زیرزمینی استودیو درست کرده بودن که دیواراش با این جعبه های تخم مرغ درست شده بود که صدا رو به بیرون پخش نکنه. اونجا ضبط کردیم ولی خوب درد نیومد. در نتیجه بابک پیشنهاد کرد که کار رو بیاریم در کانادا و اونجا ضبط کنیم، که به محض این که رسیدیم به تورنتو کارا رو اونجا در استودیو ضبط کردیم.
ارکستر کنسرت تورنتو هم خیلی خوش صدا بود، هم حضور خب خود بابک امینی بود، حضور بهرام دهقانیار بود، حضور بابک ریایی‌پور بود، یعنی یه چیزی بود که به نظر خیلی جالب بود.
ماشاءالله به حافظه شما و ماشاءالله به این دقت نظر.
به نظرم خیلی ارکستر خوبی بود دیگه. ولی یه نکته هم وجود داره، اینکه چون مرتضی شایسته توی کتاب پیشنهاد تهیه فیلم کنسرت ها رو به شما میده، بعد آقای محمدی، که این آقای محمدی باید همون منوچهر خوش زبان باشه که آقای خوش زبان بعدن هم بر نگشتن ایران، ولی در اون زمان هم خب توی کتاب هم خیلی به نظر من البته گنگ مطرح میشه که آقای خوش زبان کیه که انقدر نفوذ داره میتونه همه این کارا رو انجام بده بعدم بر نمیگرده ایران. برای شادمهر عقیلی هم یه سری کنسرت گذاشت، آلبوم آخر خانم مستی رو تهیه کرد با شادمهر عقیلی. این شاید خیلی دیدید، حتما این شایعاتو شنیدید دیگه، که اینو ربط میدن به ماجراهای با سعید امامی و وزارت اطلاعات و میگن اینها با هم کانکت بودن و در اصل اونها بودن که این اجازه رو دادن. این به نظر شما فرض درستیه؟ از لابلای خطوط این کتاب هم میشه به این رسید یا نه خود شما هم به این نرسیدید، به این قطعیت؟
من حدس همین رو میزدم که خوش زبان ارتباط شاید مستقیمی با سپاه یا وزارت اطلاع دار، چون زمانی که ما رفتیم به کوبا برای ما رو بردن کوبا برای فیلم برداری فیلم کیمیایی، اقتباسی از عاشق مترسک ویلیس هستینگز فکر میکنم بعد درست یادم باشه، قرار بود اونجا تو کوبا فیلم برداری باشه و من متوجه شدم که یه جایی توی سفارت، چون من از روزی که رسیدم بعد از چند روز تو کوبا کمردردم شدید شد و همش روی زمین هتل بستری بودم، ولی گاهی که از سفارت جمهوری اسلامی می اومدن و با خوش زبان در ارتباط بودن، من این حدس رو می زدم که مقداری از پول کنسرت های من رو ایشون شاید به زعم من قرار گذاشته بودن که با اونا تقسیم کنن. حالا با کی، چه جوری، به چه وسیله‌ای، چه کسانی، اونو نمی دونم، ولی این رو حس کردم و دیدم، چون کسانی که می اومدن مشخصه شکلشون، طرز پوشششون و طرز صحبتشون رو دیگه شناخته بودم، اینا مال اون سیستم بودن و این آقا بعدن که نتونسته بره ایران فکر میکنم به اینا کلک زده.
ولی پولا چطوری بود؟ یعنی سهم آقای خوش زبان و سهم شما به یک مقدار بود؟ یا نه آقای خوش زبان سهم بیشتری برمی داشت که بتونه
دیگه قربون شما برم؟ من اینا نمیدونم.
آها، یعنی اینا برای شما؟
من اینجوری برات بگم، وقتی در تهران بودم با من قرار داده کنسرت رو برای 52 تا کنسرت $2 میلیون تو قرار داد نوشتن. من اون زمان اصلا نمیدونستم که آیا من میتونم کنسرت بذارم. $2 میلیون چقدره؟ یعنی هیچ شناختی از اوضاع احوال مالی اون زمانم نداشتم. من 52 تا کنسرت، یعنی هفته یک کنسرت در خارج از ایران امکان نداشت. ولی من اون موقع فکر این که برم امریکا پسرم رو ببینم، نوه 2 سالم رو ببینم، بعد از همه اینا مهمتر روی صحنه برم، با احتساب این که یه ترسی هم داشتم که اگر کنسرت بذارم چجوری برگردم.
یعنی شما هیچ تضمینی هم از اونا نگرفتید که خب حالا که من میام کنسرت میذارم اگه بخوام برگردم این تضمینه رو
به من آقای شایسته تضمین رو دادم؟ یعنی من اون موقع که خوش زبان نمیشناختم، خوش زبان به عنوان کسی که اومده بود به آقای شایسته کمک بکنه میشناختم، که منو ببره اداره گذرنامه اما بهم بدن، چون باید میرفتیم وزارت دارایی، یک مالیاتی که مربوط به زمان شاه بود از من میخواستن، که گفتم آقا اگر این پول بابت خوانندگیه، که خوانندگی بر اساس گفته خمینی خواننده زن پولش حرامه، هم پولشو میخواین هم اجازه نمیدین بخونم. این بود که 3 میلیون تومان از زمان شاه وزارت دارایی من رو بدهکار کرد. به همین دلیل با همین آقای خوشزبان رفتیم وزارت دارایی و این پول رو دادم و اجازه گذرنامه من داده شد. چون گذرنامه من به خاطر بدهی به وزارت دارایی مسدود شده بود، در صورتی که اینجوری نبود. این ترفندی بود که به من گذرنامه نداد.
و اینطوری به نظر میسته که مرتضی شایسته هم به نوعی آدمی بوده که نفوذ داشته دیگه، اون ور رابطه داشته دیگه، این نداشت که نمیتونست اصلا این کارا رو همین حدش هم نمیتونست جلو ببره. حالا آدم دست اولشون نبوده، یعنی آدم دست چندومی بوده که در مقابل شما قرار گرفته به دلیل اینکه نزدیکی هم داشته با آقای کیمیایی، چون آقای کیمیایی چند تا فیلم برای هدایت فیلم ساخته بود.
بله همینطور.
و عملاً هم اینطوری میتونیم بگیم که باز یه چیزی که تو کتاب شاید کسی متوجه نشه، بین خطوط برای خودش یعنی تفسیر و تعبیر بکنه، اگر شما دوست داشتین میتونیم بگین، اینه که مشخص نمیشه نهایتاً که چرا 21 سال شما رو ممنوع کردن، 21 سال با شما انواع اقسام رفتارها رو کردن که با هیچ ستاره‌ای در اندازه شما انجام نمیشه، و بعد یک دفعه اجازه میدن به شما که بیاین بیرون و بخونید. چه چیزی تغییر کرد؟ این اصلا مشخص نیست.
زمان خاتمی بود. این اجازه رو از وزارت ارشاد احتمالاً گرفتن. یعنی آقای مهاجرانی.
اتفاقاً آقای مهاجرانی هم تو کتاب شما اسمش میاد. یعنی خیلی علاقه داشته شما رو ببینه. بالاخره دید شما رو؟
بله. اومد منزل. اومد البته به بهانه آوردن پیپ کیمیایی که جا مونده بود توی دفتر ایشون، اومدن منزل.
برخوردی داشتین باشون؟
بله.
چطوری
نشستن؟ چای خوردن، خیلی هم ابراز محبت داشتن. تنها چیزی که از آقای مهاجرانی خواستم، گفتم آقا ما هرچی دیش میذاریم هی میان میکنن، خلاصه کلی ما را اذیت میکنن، یه کاغذ به ما بدیم ما بتونیم دیش بذاریم. جملهشون این بود، گفتن شما دیشتون رو بذارین، حالا احتیاج نیست کاغذ بگیریم.
شما حالا آقای مهاجرانی اومدن اینو میپرسم چون جالبه، شما حجاب مورد نظرشون رو رعایت کردین یا نه؟
نه اصلا من کاری رو لزومی نداشت این کار رو بکنم.
خانم گوش، امیدوارم اونایی هم که داره خیلی ایران هستن بتونن به نوعی کتاب به دستشون برسه و بتونن بخونن.
خیلی دلم میخواد، خیلی، ولی میدونم نمیشه. بعدم به محض اینکه این کتاب به دست یکی از این ناشرای حکومت اسلامی برسه، بر میدارن چاپ میکنن و دست میبرن توش، خرابش میکنن.
خانم گوش، من میخواستم اتفاقا یه چیزی ازتون بپرسم در مورد یه قصدی هم دارین شما در مورد نماز خوندن. کسی شاید ندونه که شما نماز میخوندین، چون بعدن اون ترانه مرهم اردلان سرفراز شما یکی از ترجیبنداشو عوض کردید، اونجایی که میگفت کعبه تو رو به من داد. و جالب بود برای من چون شما خودتون دو بار مکه رفتید، سعی صفا و مروه کردید، چطوری یک دفعه چرخش کردید؟ این چرخش بر اساس چه چیزی بود؟ به خاطر دستاوردهای جمهوری اسلامی؟
این جمهوری اسلامی اصلا مذهب برای ما نذاشته.
خانم گوش، شما دستپختتون هم مثل این که خوبه ها، من دیدم خوشته بادمجون. غذای مورد علاقتون چیه؟ کلن غذایی دارین که مورد علاقتون باشه؟ از
من همه غذاها رو دوست دارم، فقط شیرین نباشه.
آه، پس شیرین پلو دوست ندارید؟ فسنجونی که شیرین باشه دوست ندارید؟
اصلا شلغم پلو نمیدونم، هویج پلو.
حالا اینا دیگه شلغم پلو خیلی قدیمیه، ولی مثلا مرسب پلو و نمیدونم.
آخه عدسی درست میکنن بعد شلغم میرزن توش.
پس اینم مشخص شد که شما دستپختتونم خوبه اونطوری که من دیدم. خیلی هم حواستونم هست که برنج ته نگیره دیگه.
خدا
نه حواستون هست، چون اونجا گفته بودید که خورش داره، اگر یادم باشه خورش از بیش از حد نپزه، اینم برنجتونم ته نگیره، نگران این قسمتش هم بودیم. ولی امیدوارم
خیلی وقت دیگه آشپزی نمی کن.
واقعا؟
اینجا به خدا قبلا تا یکی دو سال پیش آشپزی می کردم. آخه اون موقع که وقت نداشتم، سفر بودیم و پیش پرتو هم که می رفتم پرتو برامون دستپختش درجه یکه تو پاریس. اینجا هم که هستم، کانادا هم که میرم انقدر دوستان و برادرام و اینا هستن، یعنی مهلت نمیدن من بپزم. بعدم دیگه بپزم که چی بشه؟ برای کی بپزم؟ برای سگام چرا؟ برای سگام میپزم؟ جونم هم براشون میده.
گفتگوی محمد زرقامی بود با خانم گوگوش. بخشی از البته یک گفتگوی بلندتری هست، گفتگویی که در برنامه ویژه برنامه شب یلدای رادیو فردا دو شب پیش پخش شد و مشروعش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com گوش کنید. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید و یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو همواره میتونید از طریق وبسایت یا از طریق اینستاگرام دنبال بکنید، در شبکه‌های اجتماعی مختلف و پیام رسانه تلگرام. شناسه تماس ما در تلگرام @fardagram هست. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.